أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الخامس والثلاثون درس یا جلسه 35 از مباحثه فقه المسجد. در باب هویت‌های مسجد یا ابعاد هویتی مسجد، اونچه که مطرح کردیم 8 بعد از ابعاد هویتی مسجد رو تا به حال گفتیم. بعد نهم رو که امروز بهش میپردازیم و اشاره میکنیم عبارت است از هویت التجاء مردم به سوی مسجد. التجاء الناس الى المسجد حين نزول البلايا. یکی از ابعاد هویتی مسجد ملجع بودن و پناهگاه بودن است که افراد در هنگام گرفتاری ها در حالات اضطراریه علیکم السلام و رحمت الله در حوادث و مصائبی که به وجود می آید یکی از پناهگاه‌هایی که مردم بهش می توانند پناه ببرند و این یک پناهگاه الهی است در روی زمین مسجد است. بیان ارزمون رو اینچنین بیان می کنیم که میگیم منبا ین بغل حدیث و عن، از اون چیزهایی که سزاوار است ما دربارش حرف بزنیم فی هویت المسجد، عبارتون عن موضوع ضرورت حاجت الناس الى ملجأ عام یلتجؤ الیه کل فرد من عالم الانسانیه، یا از عالم اسلامی. عرض میکنیم که یکی از موضوعاتی که شایسته است دربارش بحث بشود موضوع ضرورت و حاجت مردم در جامعه به یک ملجأ و پناهگاهی است، یک مکانی که مردم بتوانند در هنگام حاجتشون، در هنگام اضطرارشون به اونجا پناه ببرند. به عبارتی برای روشن شدن مسئله اینطور عرض می‌کنیم که انسان به طبیعتش و فطرتش یشعر، احساس می‌کند که او احتیاج دارد به یک ملجئی که به اون ملجئ پناه ببرد. حالا اون ملجئ پناهندگیش هم در اون حالاتی است که برای انسان عارض می شود. بله، شکی نداریم که انسان در همه امورش به خدا پناه می برد، یا باید این طور باشه، چون بیشتر در بایدها حرف میزنیم ما. انسان به طور طبیعی، علیکم السلام و رحمت الله، انسان به طور طبیعی در همه مشکلاتش پناهندهی به خدا باید بشود. اما این انسان چون تو دنیا زندگی کرده، بما انه کان یعیش والان یعیش فی هذه الدنیا، چون در این دنیا زندگی می کند، تو این دنیا بوده، عادتی براش ایجاد شده که همه امورش نیاز به مکان و زمان دارد. انسان، تأمل بفرمایید، انسان در همه امور به خدا پناه باید ببرد. اما به واقعیت جامعه که نگاه میکنیم، این انسانی که خودشم علاقمند است، فطرتن هم دنبال پناهندگی به سوی خداست در همه امور، اما همین انسان یک احساسی درش هست که او عادت کرده به این که در زندگیش همه امورش رو یا در مکان یا در زمان پیگیری کند. تعود علی ذلک، این عادت این انسان شده که در جامعه و در زندگی اگر میخواد خدا رو عبادت کند، هم در یک زمانی هم در یک مکانی. درسته همه جا میشه، جعلت لی الارض و مسجدا و طهورا، میشود همه جا خدا رو عبادت کرد. زمین مطلق الزمین مسجد است، اما این انسان علاقمند، عادت کرده به اون اراده خدایی که در یک مکان مکانهای مخصوصی انسان خدا را عبادت کند. اگر میخواد این انسان دنبال برآوردن حاجات مردم باشد، همین انسان یسعى برای قضای حاجت مردم تلاش میکند، اما باز هم در بعضی از مکانهای مقدسه و در برخی از زمانها. نیاز به همین از کنم که امور این چنینی دارد، بلکه به معنای عام این انسان تعود علی اجرا و تنفیذ اموری کلها فی الزمان و المکان. همه امورش رو خارج از زمان و مکان هیچ کدومش رو نمیبیند، همه رو یا در زمان یا در مکان. خب به طور طبیعی همین انسان در پناهندگی به خدا هم محتاج زمان و مکان است. همین انسان در التجای الالله هم نیازمند، احساس میکنه نیازمند مکان است. مکان الالتجا که همون ملجا، همون پناهگاه، و زمانش، زمانش که همون زبانه آمیست که خدای عزوجل بیان کرده، مکانش که انسان نیاز دارد در اون مکان یلتجو الالله تعالی. این از کنم محضر شما بهترین مکانی که می شود در روی زمین پیدا کرد برای التجای الالله، همون مکانیست که خدا برای بندگیش بنا کرده و هو المسجد. و این مقدمه رو چطور استدلال کردیم یا با هم ارتباطش دادیم؟ گفتیم که انسان در همه امور به خدا پناه میبرد، به علاوه احساس نیاز میکند به اینکه او نیازمند یک ملجا و پناهگاهی است. اما در زندگی عادیش این انسان عادت کرده به این که همه امورش از طریق مکان و زمان پیگیری کند. من جمله این امور امر التجاء الالله هست. التجاء الالله، پناهندگی به خدا، هم انسان احساس میکنه نیازمند یه مکانیه، یه جایی باشد بره در اونجا متضرعانه پناه به خدا ببره، بره در اونجا متوجه خدا باشد. هر وقت گرفتار میشه، هر وقت دیگه هیچ کجا، از همه جا نومید است، که معنای حقیقی بندگی همینه که انسان از هیچ کجا غیر خدا امیدی نداشته باشد، بعد این پناه بره به خدا، نیازمند یه مکانی است. اون مکان افضل، اون مکان همون مکان مقدس و از کنم محضر شما مسجد است. علتش هم اینه، سر این که میگیم مسجد افضل مکان است، چون مسجد از جمله امکنه ایه که خدای عز و جل اولا قدسه الله، این مکان خدا تقدیس کرده، و جعله بیتا من بیوته، خانه از خانه های خودش قرار داده، بعد و دع الناس الی المسجد، مردم رو هم دعوت کرده به سوی مسجد بیان و در اونجا با خدا صحبت کنن. بنابراین با این مقدمه‌ای که بیان کردیم میتوانیم بگیم که یکی از از کنم محضر شما ابعاد هویتی مسجد، هویت التجاء الناس الی هست، پناهگاهی باشد برای مردم که به سوی او پناهنده بشن. چند تا روایت تو این بخش محضرتون تقدیم میکنم، اگرچه ممکن است استدلال به قرآن هم بشود، البته از باب یک القای خصوصیت که انسان که خدای عز و جل وقتی کعبه رو قرار داد مثابتن للناس و امنا، برخی از مفسرین گفتن مثابتن للناس همون پناهگاه برای مردمه، پناهگاه امنیست برای مردم. امکان استدلال به آیه قرآن وجود دارد از باب اینکه کعبه هم مسجدون، کعبه هم مسجد است، لکن به شرط اینکه بتوانیم ما الغاء خصوصیت کنیم از کعبه، بگیم در این ملجع بودن کعبه خصوصیتی ندارد. چون یه بحثی داریم که در آینده بهش خواهیم پرداخت، بحث مساجد خاصه است، یه بحث درباره مساجد عام عموم مسجد صحبت میکنیم، اینه که الان داریم میگیم هویت المسجد هویت مسجد عام است، اما یه مساجد خاصه ای داریم مثل کعبه، مثل مسجد النبی، مثل مسجد کوفه، اینها بحثا مثل مسجد الاقصا، اینا بحثای جدایی داره، یه خصوصیات جدایی دارد که در جای خودش باید بحث کنیم. لذا درباره کعبه به عنوان مسجد خاص در جای خودش بحث میشه، اما لو استطعنا، اگر توانستیم که قائل بشویم به الغاء الخصوصیت عن الکعبه فی خصوص ملجع بودن برای مردم، اگر توانستیم استدلال به قرآن هم درست است به آیه، اما اگر نتوانستیم الغای خصوصیت کنیم، باید در استدلال به قرآن به این مسئله ورود پیدا نکنیم. اما در باره سنت و در باره روایات چند تا روایت رو معذرتون نقل میکنم. این روایت اول روایتی است که مرحوم محدث نوری در مستدرک نقل کرده، البته این روایت در جعفریات هم آمده است. حالا درباره جعفریات چون بحث های مطرح است که عرض کنم محضر شما آیا این کتاب درست انتصابش یا درست نیست، فعلا ورود تو این مسئله پیدا نمی کنیم، در جای خودش بحث می کنیم. الان نقل می کنه از مستدرک که محدث نوری نقل کرده به سندش تا می رسد به از کنم محضر شما امام صادق، و ان ابیه ان جده علی ابن الحسین ان ابیه امام حسین ان علی علیه السلام قال قال رسول الله، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اذا نزلت الآهات والآفات عوفی اهل المساجد، اذا نزلت الآهات والآفات، آهات و آفات به نظر میاد فرقی ندارن، آهات و آفات فرق اساسی نباید داشته باشن، همش معنای آفت است. حالا ممکنه یه خصوصیاتی در نوع آفت باشه ولی تفاوت هویتی نباید داشته باشن. در هر صورت میفهمد وقتی که بیماری ها، وقتی که آفات، وقتی که آسیبه ها از کنم محضر شما در جامعه نازل بشود، قوفی اهل المساجد، اونایی که از این آفت ها سالم میمانن اهل مسجدن، اونایی که از این بلایا سالم میمانن اونا اهل مساجد هستن. خب این رو مستدرک نقل کرده. از این روایت استفاده میکنیم که مسجد حین نزول البلایا، مسجد ملجأ و مأمنی هست، محل امن و محل التجایی هست برای از کنم محضر شما که انسانها که بتوانن از بلایا نجات پیدا کنن و سالم بمانن. چون که به طور طبیعی ایشون میفرمایند در اینجا، پیامبر میفرمایند در اینجا که اذا نزلت الآهات والآفات اوفی اهل المساجد، به طور طبیعی وقتی بلا نازل میشه هر کسی که پناهگاه برود سالم میماند، هر کسی که یک پناهگاه امنی پیدا کنه سالم میماند. بله، این که اراده خدا قرار بگیرد و سنگ را در کنار شیشه نگه می‌دارد، بله اون شکی درش نداریم. ما از امور سبب و مسبب عادی حرف می‌زنیم اینجا. این که اگر مردم به یک مأمنی، به یک ملجأ محکمی پناه ببرن، خب سالم میمونه از خطراتش. فمود اوفی اهل المساجد، اهل مسجد سالم میمونن. معلوم میشه که مسجد جاییه که مردم در بلایا اگر به اونجا پناه ببرن در سلامت خواهند بود و سلامتشون حفظ میشود. این یک. به عبارت دیگر میتونیم بگیم که آقا این آفات، نزول آفات و نزول آهات لا یضر به اهل المساجد، ضرر نمیزند به اهل مسجد. این آفات خسارتی به اهل مسجد وارد نمی کند. یعنی اونایی که در این پناهگاه قرار بگیرن، اون آهات آفات قدرت نفوذ در این مأمن و در این ملجأ ندارن. خب این که ضرر بهشون نمی رساند، یا میشه بگیم که از باب این که اینها اصلا آهات آفات بلایا بر مسجد نازل نمی شود، یعنی اینکه تو مسجد هر کی باشه خدا بلایش رو بر خانه خودش نازل نمی کند، بر مسجد نازل نمی کند. یا از کنم محضر شما، نه، به خاطر اون امنیست که خدا در مسجد قرار داده، یا اصلا نازل نمی شود یا ممکن نازل بشه، اما به خاطر اون امنی که خدا در مسجد قرار داده، لا یضرهم، لا یضر اهل المساجد، بین اهل مساجد خسارتی وارد نمی کند. اون امنم از یکی امنی که خدای عزوجل در خانش قرار داده. خب بنابراین علی حال می تونیم بگیم که این روایت داره مردم رو تشویق می کند، پیامبر مردم رو ترغیب می کند برای رفتن به سوی مسجد، اون هم نه به عنوان معبد بلکه به عنوان ملجأ، به عنوان جایی که پناهندگی انسان به اونجاست، انسان می تواند در این بلایا به اونجا پناه ببرد. البته بین القوسین بگیم دو تا نکته. نکته اول این که بین القوسین، نقطه اولا این که آقا التجا مسجد خودش همون نوعی حضور در مسجده، التجا مسجد نوعی حضور در مسجد است، اما یه نوع خاصیه، حالت طبیعی رفتن به سوی مسجد نیست بلکه پناهندگیه. پناهندگی مال آدم مضطره، آدمی که دیگه اینجا عرض کنم که زندگی برای سخت شد پناه میبرد به جای دیگر، حالت عادی نیست، التجا حالت پناهندگیه. نکته دوم اشاره میکنم، اما بحثش باشد در جلسه آینده چون نمیرسیم. و اون اینه که خب حالا هر این اگر هر کسی میشنود به ذهنش میاد که خب اگه اینطوره پس در این حالات بیماری ها الان دوره عرض کنم که تفشی ویروس کرونا هست و انشالله خدا دیگه با این زمینهایی فراهم کرده آرام آرام بردارد از عالم اسلامی و انسانی. اما میگن خب پس در این ایام کرونا چرا در مساجد رو بستن، چرا نمازها تعطیل شد، چرا از کنم ازش معابد و حرمها و اینها بسته شد، آیا اینا منافات دارد با این هویت مسجد یا منافات ندارد، یا چطور جمع میشود بین مأمن بودن و وقتی که بیماری در مسجد هم فراگیر هست. این یه بحثی که انشالله اگر حالا لازم دونستید که بهش پردازیم در جلسه آینده بهش انشالله خواهیم پرداخت. اینم روایت اولی که در این باب عرض کردیم، چون 5 تا روایت هست میخوام بخونم، وقتمونم کم هستش. روایت دوم از امام صادق علیه السلام است. اینجا تصریح بیشتری دارد. فرمود ما یمنع احدکم، چه مانع می شود یکی از شما را، اذا دخل علیه غم من غموم دنیا، چه می شود که یکی از شما وقتی که یک غمی از غموم دنیا، یک گرفتاری از کنم محضر شما، از گرفتاری های دنیا براش پیش آمد، برش وارد شد، این یتوضع، وضو بگیرد، فیدخل المسجد، مسجد برود، فیرکع و رکعتین، دو رکعت نماز بخواند، یدعو الله فیهما، خدا رو در از کنم همین دو رکعت نماز دعا کند، خدا رو بخواند. بعد فرمود اما سمعت الله یقول و استعینوا بالصبر و الصلاة، فرمود آیا شما نشنیدید که خدا فرمود به صبر و به نماز استعانت کنید، کمک بجویید، به نماز اونم نماز فل مسجد، یه وقت به کل مطلق و صلات است، خود آیه شامل می شود، اما اینجا نماز رو مقید کرد به صلات فل مسجد. چرا؟ چون در این روایت ما مصادف فرمود چرا مانع می شود، چه مانع می شود که این آقا این یتوضع، وضو بگیرد، فیدخل المسجد فیرکع رکعتین، برود مسجد و در مسجد دو رکعت نماز بخونه، اونجا دعا کنه. بعد امام استشهاد کرد به کلام الله عز و جل، به این آیه شریفه که خدا فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی این کلام امام صادق و استشهاد به آیه قرآن معلوم می شود که مقصود امام اینجا استعانت به صلات فی المسجد است، نه مطلق الصلات، نه صلات فی البیت. بله مطلق الصلات هم مورد استعانه هست مطابق قرآن کریم، اما آنچه که امام اینجا استفاده کرده به صلات فی المسجد استفاده کرده. خب اینم باز یک مصداقی، نمونه‌ای که پناه بردن مسجد. فهمود اگه غمی براتون ایجاد میشه چرا وضو نمیگیرید برید مسجد اونجا دعا کنید؟ پس مسجد ملجا و مأوایی است. سوم روایتی است از پیامبر، در منابع عامه آمده، کنز العمال نقل کرده، از کنم محضر شما که میرسه به انس، میفرماد از قول پیغمبر که پیامبر فرمود ان الله عز و جل اذا اراد بقوم آهتا، اگر خدای عز و جل اراده کرد به قومی آه را نازل کند، الى نظر الى اهل المساجد، نگاه میکنه به اهل مسجد، کی اهل مسجده؟ کی تو مسجده؟ فصرف عنهم، برمیگرداند اون بلا رو، اون گرفتاری رو برمیگرداند، اون مشکل رو حل میکنه، نگاه میکنه. تأمل فرمودید خدا اراده میکند عذابی، گرفتاری، بلایی بر قومی نازل کند، اما خدا نگاه میکنه، توجه میکند، نگاه خدا کنایه از توجه، توجه میکند به اهل مسجد، فصرف عنهم، برمیگردونه، میگه نه از اینا فعلا گرفتاری برشون نازل نکنید. خب این توجه به اهل مسجد در حقیقت اینه، خدا میفهمد برای این که وقتی نگاهش به اهل مسجد میافتد، یعنی توجهش جلب میشد به اهل مسجد، عنایت میکنه به اهل مسجد، میگه اینها به مسجد به خانه من پناه بردن، پس به پناهندگی اینها خدا رحم میکند به اینها و از کنم حضر شما که اون نزول آه رو ازشون بر میدارد. اینم روایت سوم که قابل استدلاله. روایت چهارم باز فهمود از قول پیامبر، فهمود ان الله جل جلاله اذا راى اهل قريه قد اسرفوا في المعاصي، دید یه عده از مردم اهل قریه در معصیت ها اسراف کردن، یعنی هر چه توانستن گناه کردن. و فیها ثلاثه نفر من المؤمنین، اینجا سه از کنم محضرشون گروه از مؤمنین هستن. ناداهم جل جلاله و تقدست اسماؤه یا اهل معصیتی لولا ما فیکم من المؤمنین المتحابین به جلالی العامرین به صلاتهم ارضی و مساجدی. اگر این گروه ها نبودن، یکی اونایی که متحابین به جلال من هستن، خدا رو دوست دارن، عاشق خدا هستن از مؤمنین، یکی اونایی که نماز رو از کنم که عمران مسجد میکنن و عمران میکنن به سبب نماز، هم عرض را هم مسجد را، هم مطلق العرض و هم مسجد را. سوم المستغفرین بالاسحار خوفا منی، اونایی که در سحرها استغفار میکنن، لانزلت بكم عذابی ثم لا ابالی. اگه اینا نبودن، یعنی پناهندگان مسجد، اونایی که در مسجد حضور پیدا میکنن، حالا اول نگی پناهندگان مسجد، اونایی که در مسجد حضور پیدا میکنن، عمران معنوی میکنن مسجد رو، اگه اینها نبودن من عذاب نازل میکردم. پس معلوم میشود رفتن مسجد، حضور در مسجد در حقیقت تأسیس پناهگاه هست برای امن از نزول عذاب و گرفتاری. این رو علل الشرایع نقل کرده که میرسد از به امام صادق، از امام صادق پدرشون به امیر مؤمنان، همچنین در امالی صدوق هم همینطور، ولیکن اونجا ان آباهی از پیغمبر نقل شده. روایت پنجم باز شبیه همین روایت است که شیخ صدوق نقل کرده از حسن بن علی کوفی ابیه عبدالله مغیره ان سکونی ان جعفر محمد ان آباهی، از امام صادق از پدرانش نقل شده که فرمود ان الله، البته در علل الشرایع همین روایت دوباره ان علیین دارد از امیر مؤمنان بعد از پیغمبر، فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا اراد ان یصیب اهل الارض بعذاب، تفاوت داره با اون اولی، خدا اراده کرد که اهل زمین را به عذابی مصیبت بدهد، قال لولا الذين يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالاسحار لولاهم لانزلت عذابي، اگه اینا نبودن من عذابم رو نازل میکردم. این کنایه از اینه که این باز در واقع اراده باز پسیری عذاب یا اراده جلوگیری از نزول عذاب در حقیقت به خاطر حضور مردم در مسجده، که مسجد میتواند یک پناهگاهی باشد برای مانع شدن از نزول عذاب الهی، که این قابل استدلال است به این چند روایت و همینطور اشاره کردن به اون آیه قرآن در صورت القای خصوصیت، برای اینکه مسجد بنی لعجل ذلک، یکی از ابعادی که در بنای مسجد وجود دارد و می شود توجه کرد همین بحث ملجع بودن و مأمن بودن هست، که این اگر در جامعه به نظرم جا بیفته، معرفی بشود، مردم مسجد رو به عنوان مأمن ببینن، خیلی نگاه ها تغییر می کند دیگه. همسایه مسجد بودن از کنم خسارت نیست دیگه، زمین های کنار مسجد ارزون نخواهد شد، اینا خانه های کنار مسجد کم مشتری نخواهد بود. اگر این نگاه در جامعه ایجاد بشود، یک نگاه تغییر اساسی ایجاد خواهد شد. خب ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.